بسم الله الرحمن الرحیم. آموزش و تحلیل سیاسی، جلسه 24، استاد ابو ترابیان، 26/9/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. باز تا قبل از اینکه بقیه آقایون تشریف بیارن، سوالاتی که مطرح شده جواب میدم. برادری جلسه قبل درباره افغانستان سوال کرده بودن که اگر امکان دارد درباره انقلابی که در افغانستان است توضیح بده. بعد برادر دیگری الان به من دادن سوالو، نوشتن که چه فرقی است میان سرزمین اشغال شده افغانستان و فلسطین که جمهوری اسلامی ایران برای نابودی اسرائیل یا لااقل محکوم نمودن اسرائیل از هر راه ممکن از اول انقلاب تا کنون کوتاهی ننموده، اما راجع به مسئله افغانستان سکوت کرده و می نماید. چرا؟ مگر خطر روسیه برای اسلام یا لااقل برای ایران کمتر از اسرائیل و آمریکاست که نه تنها لااقل کمک تبلیغاتی از طریق رادیو و سایر رسانه ها نمی شود، بلکه نیروهای مؤمن و مهاجر در داخل ایران توسط یک عده نوکران روسیه کوبیده می شوند و دولت ایران جلوی اینها را به آن صورتی باید بگیرد نمی گیرد و این کار قهرم به نفع دشمنان تمام می شود. راجع به مسئله انقلاب در افغانستان، خب البته خیلی بحث مفصلیه، بایستی در درجه اول تاریخ رو مطالعه کرد، گذشته افغانستان رو بررسی کرد، بعد دلایل کودتایی که در اونجا صورت گرفت در هفته اردیبهشت 57 دید و پس از اون رسید به این مطلب که چرا اصولا شوروی حمله نظامی کرد به افغانستان. اینا همه بحث های بسیار مفصلیه و شناخت دلایل این کارها برمیگرده به مسائل گوناگونی و از جمله اهمیت تاریخی و موقعیت جغرافیایی افغانستان که فکر نمی‌کنم اینجا فرصت باشه راجع به این مسئله اونقدرها بحث بکنیم، که اگر انشالله یک موقعیتی به وجود اومد حتما در این باره من توضیح خواهم داد. و اما نکته مهمی که الان مطرح شد و سوال کردند که چرا جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا رو اهمیت بیشتری میده مبارزه‌شو تا روسیه و اونقدر که درباره فلسطین تبلیغات میشه و حالت حمایت از مردم ستمدیده فلسطین ابراز میشه اونقدرها راجع به افغانستان صحبت نمیشه، خب خود امام و آقای منتظری بارها و بارها جواب این سوال رو دادن که دشمن اصلی آمریکاست. البته این دلیل نمیشه که ما شوروی و اصولا جهان کمونیست هم به عنوان دشمن نشناسیم و مبارزه نکنیم، ولی وقتی که دشمن اصلی آمریکا به حساب آورده میشه، خب خیلی طبیعیه که هدف اول حملات ما هم مستقیما متوجه این دشمن اصلی باشه، چون ضربه‌ای که از سوی آمریکا به جهان اسلام وارد میشه به مراتب مهمتر، خطرناکتر و شکننده تر از ضربه‌ایه که شوروی میتونه به جهان اسلام وارد بکنه. دلیلش واضحه، چون شوروی از طریق ایدئولوژی به مقابله با اسلام برخواسته، ولی آمریکا از طریق اقتصادی. ما از اونجایی که اطمینان داریم به قدرت و توان ایدئولوژی اسلامی، پس اونقدرها احساس خطر نمی کنیم که شوروی بتونه با ایدئولوژی اسلام، انقلاب اسلامی و اصولاً خواسته های اسلامی مردم مسلمان رو نابود بکنه با ایمان به قدرت ایدئولوژیمون. پس در نتیجه شوروی که خودش هم متوجه این حقیقت هست، در مقابله با اسلام و مسلمانان از حربه نظامی استفاده میکنه، نه از حربه ایدئولوژی. همطور که میبینید به افغانستان حمله نظامی کرد، ولی آمریکا نیازی به حمله نظامی نداره مگر اینکه واقعا منافعش به خطر بیفته و احساس بکنه که داره پایگاه‌هایی رو از دست میده، اونگاه اقدام به حمله نظامی میکنه. ولی پیوسته طریق نفوذ آمریکا و روش اصلی تخریبیش در مقابل اسلام رویه اقتصادیه، نه ایدئولوژیک نه نظامی. و روش اقتصادی میدونید گولزنه، فریبنده است. من بارها عرض کردم آمریکا فقط کافیه شما بهش اجازه بدید که کالاهاشو وارد یه مملکت بکنه، نه نیاز به لشکر داره، نه هواپیما، نه توپ، نه تانک، نه مستشار نظامی، به هیچی احتیاج نداره. فقط شما اجازه ورود به کالای آمریکایی بدید، با همون کالاهاش چنون فرهنگ جامعه رو قلب میکنه و منحرف میکنه افکار مردم رو و اینها رو میکشونه به سمت فرهنگ مصرفی و فساد نوع غربی که تمام اون ارزش‌های اسلامی و اخلاقی رو در هر کشوری میتونه به راحتی نابود بکنه. البته در بلند مدت و با استفاده از تاکتیک هایی که خیلی خوب وارده درش. بنابراین چون حربه آمریکا نوعیه که به صورت غیر مستقیم اعمال میشه و روی فرد فرد افراد نفوذ میکنه و از نقاط ضعف بشری بهره برداری میکنه، پس خطرش به مراتب بیشتره. شوروی یک چیزی در ظاهر داره به نام ایدئولوژی که اصلاً رنگی نداره در مقابل اسلام، و غیر از اون با حمله نظامی که اون هم میدونید حمله نظامی اصولا خودش در بلند مدت محکوم به فناست و اونقدرها اهمیت نداره و جز دلیل ضعف چیز دیگری نیست. هر کسی که حمله نظامی بکنه برای پیشبرد اهدافش، دلیل ضعف اون ایدئولوژی و مکتبیه که برای خواستش داره میاد و نفوذ میکنه. به این ترتیب پس 100% واضحه که به خاطر بهره‌گیری آمریکا از نقاط ضعف بشر و تحریک اون هوای نفسی که در اکثر افراد دنیا هست، خطرش به مراتب بیشتر از شورویه و ما بایستی اولین هدف خودمون رو مبارزه با آمریکا قرار بدیم و بعد در درجه دوم البته علیه شوروی. چون حتی اگر راجع به افغانستان هم برادران گله‌مند باشن که چرا جمهوری اسلامی اونقدری که راجع به فلسطین و یا سایر کشورهای اسلامی زیر سلطه آمریکا سنگ به سینه میزنه درباره افغانستان عملی انجام نمیده، بایستی به این حقیقت توجه داشته باشید که اگر ما مبارزه با آمریکا نکنیم، افشاگری نکنیم علیه آمریکا، امروز که شوروی رو در افغانستان شکست دادیم، فردا آمریکا به راحتی جایگزینش میتونه بشه. یعنی ما زمین ساز آمریکا در افغانستان خواهیم بود. پس ما اول هدف اصلیمون بایست افشاگری علیه آمریکا، روشن کردن مردم مسلمان نسبت به جنایات آمریکا باشه که اگر فردا در افغانستان شوروی بیرون رفت، آمریکا نتونه به راحتی جایگزینش بشه. به خصوص در کشوری مثل افغانستان میدونید خب به خاطر جنایات رژیم‌های فاسد گذشتهش و از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ملتش در یک فقر عجیبی به سر میبرن. واقعا به دلیل اون بافت اجتماعی که در افغانستان وجود داشته و نگذاشتن این ملت با وسائلی که میتونه اینها رو به سوی یک تعالی فرهنگی پیش ببره آشنا بشه، لذا این خطر همیشه وجود داره که فریب تبلیغات خوش آب و رنگ آمریکایی رو بخوره و با بیرون کردن شوروی دوباره دست بسته اسیر یک قدرت دیگری بشه. دلیل مهم همینه که عرض کردم، وگرنه 100% واضحه که اسلام با کمونیسم و الحاد و شرک که اساس این مکتبه سرسختانه مبارزه میکنه، منتها موقعیت فعلی دنیا ایجاب میکنه که در درجه اول این مبارزه به سوی آمریکا هدف گیری بشه. البته باز مطلب هست در این باره، منتها چون بحث ما منحرف میشه از مسیر اصلی، اجازه فرمایید در موقعیت هایی که پیش میاد به خصوص در همین مبحثی که ما داریم راجع به تضاد ابرقدرت ها و نقاط ضعف ابرقدرت ها موقعی که رسیدیم، باز درباره مسئله افغانستان خدمتتون توضیح خواهم داد. و اما یه نکته دیگری که باز یکی از برادران به طور شفاهی سوال کردن عرض کنم تا بعد که جلسه تکمیل تر شد دنباله بحثمون رو ادامه بدیم. فرمودن به طور کلی راجع به فراماسونری توضیح بدم که اینها چه میگویند، اهدافشون چیست، نقششون در کشورها چیه، و به خصوص یک نکته رو که حقا میبایستی همه باش آشنا بشن، نقش مرحوم سید جمال الدین اسدآبادیه و علت عضویتش در مجامع فراماسونری، که اگر ما این رویه، این مکتب، این راه یا هر چیزی که اسمشو بخوایم بذاریم، فراماسونری رو بد میدونیم، زشت میدونیم، آلت دست استعمار میدونیم، پس چرا آقای سید جمال الدین اسدآبادی که او رو به عنوان یک عنصر روشنفکر اسلامی و منادی وحدت اسلامی ما معرفی میکنیم وارد این تشکیلات شد؟ فراماسونری به طور کلی یک نهضتی بود که سابقه حدود 400 الی 500 ساله داره در اروپا و توسط گروه های استثمار شده به وسیله سرمایه‌داران بزرگ به وجود اومد تا احقاق حق بشه برای این اقشار به اصطلاح ما مستضعف، که البته اولین کسانی هم که در این نهضت شرکت کردند بناها بودند، معمارها، و به همین علت اسم این سازمانم فراماسونری گذاشته شده. فراماسون، ماسون یعنی بنا، به زبون فرانسوی ماسون یعنی بنا، فرام یعنی آزاد، مجمع بنایان آزاد که بر زبانهای مختلف به اشکال مختلف تلفظ میشه ولی معناش همینه، بنایان آزاد، که بعد تغییر شکل داد، تبدیل به مسائل دیگری شد، اهداف دیگری به وجود اومد و خلاصه درد سرتون ندم، اونهایی که علاقمند هم میتونن کتابهاشون رو مطالعه بکنن راجع به تاریخش. سرانجام به اینجا رسید که به صورت یک سازمانی در اومد با اهداف به ظاهر فریبنده برای مقاصد خیر اجتماعی، کمک به محرومان، اعتلاء فرهنگ در جامعه و جلوگیری از خصومت انسانها، کوشش در راه صلح، آزادی، از این مسائل ظاهر فریب که هر کسی ظاهرا شعار میده و اهداف خودش اینو قرار میده. به یک همچین سازمانی تبدیل شد و به خصوص در کشورهای عقب افتاده دنیا، چون گروه روشنفکران و افراد آزادی خواهش طبعاً عناصری بودند که در مکاتب غربی تحصیل کرده بودند، در کشورهای غربی تحصیل کرده بودند، اینها به عنوان منادی این شعارها جلوه کردند و مجامعی تشکیل دادند و باز طبیعیه عناصری که در کشورهای غربی تحصیل کردند، دارای فرهنگ اونها هستند، هر تشکیلات و سازمانی هم به وجود بیارن، به هر حال همون افکار غربی در این سازمان حکم فرما خواهد بود. لذا در این کشورهای عقب افتاده سازمانهای فراماسونری تبدیل شد علناً به عنوان سازمانهایی که منادی افکار لیبرال غربی در کشورهای خودشون بودن. از جمله در ایران، خب میدونید تمام مملکت ما رو اون وقتها حدود 60 70 80 سال پیش اگر میگشتین توش، 100 تا آدم پیدا نمیکردین که تحصیلات عالی داشته باشه و این 100 تا هم حتما در مکاتب غربی درس خونده بودن. وقتی هم که سازمان فراماسونری خواست تشکیل بشه، طبیعیه این 100 نفر عضوش بودن و باز طبیعیه که هر چی این سازمان بگه همون افکار غربی و باز طبیعیه که این 100 نفر جز گردانندگان مملکت باشن. خب قطع رجال بود، کسی نبود. خب پس ببینید افکار غربی از طریق این سازمان ها میاد، همونهایی که دستن در کار حکومت هستن، گرداننده مملکت هستن، اینها رو بهشون تزریق میشه و به این ترتیب سازمان های فراماسونری شد به عنوان قطب نفوذی قدرت‌های استعماری غرب در کشورهای عقب افتاده. خب این خیلی مختصر عرض کنم. و اما نقش سید جمال هم عرض کنم. سید جمال خودش معترفه که در روشی که داشته اشتباه کرد. در اون نامه‌های آخری که نوشته صریحاً اعتراف کرده که من مردم رو ندیدم و خواستم اهداف خودم رو از طریق دربارها، سلاطین و رؤسای کشورها پیاده بکنم. این اشتباهی بود که کردم. من میبایستی از طریق مردم نفوذ میکردم، ولی رفتم از طریق بالا خواستم بنیانهای اجتماعی رو دگرگون کنم و نتونم. سید جمال الدین اسدآبادی به علت هدفی که در سر داشت و میخواست تمام نکات مهم که میشد استفاده کرد برای تحریک جوامع مختلف و همچنین بررسی راجع به مسائلی که بشه از طریق متحد کردن مسلمانان به اهداف اصلی یعنی اتحاد کشورهای اسلامی علیه استعمار رسید، در اینها غور و بررسی بکنه. خب کسی که یه همچین هدف بزرگ و گسترده‌ای داره ناچار تمام عواملی که دستن در کار مسائل اجتماعی هستن از نزدیک باشون آشنا بشه، که خیلی از این نکات رو از جمله آشنایی با سلاطین، فرمان روایان، حکام، اشخاصی که نفوذ داشتن در جوامع، اینها رو همه رو رفت باشون آشنا شد، بررسی کرد، صحبت کرد، حتی مدتی با اینها کار کرد و یکی از این مجامع که نقش داشت در اون زمان در دنیا همین مجمع فراماسونری بود که یک همچین آدمی ناچاره که سر در بیاره که این فراماسونری چیه و چه نقشی داره. ناچار رفت سراغش و مدتی عضوش شد در یکی از لوژهای فراماسونری در مصر و البته موقعی که متوجه شد با اون زیرکی که داشت که اهداف این مجامع چی هست، اومد بیرون و ادامه نداد. برای یک شخصی که هدفش مبارزه برای پیش بردن اجتماع جز این نمیتونه راه دیگه ای باشه که تمام نکاتی که اهمیت دارن در اجتماع و در پیش برد یک اجتماع یا عقب نگه داشتن یک اجتماع دخالت دارند مورد بررسیش قرار بگیره. و سید جمال هم به خاطر همین خصیصه ناچار شد یکی از عواملی که نقش داشت در جوامع عقب افتاده و فراماسونری بود حتما مطالعه و بررسی بکنه و البته وارد شد، مطالعاتی انجام داد و چون مغایر دید با اهدافش و دید از این راه نمیشه به جایی رسید، البته بل کرد و اومد بیرون. این باز عرض کردم خیلی مختصر، فقط برای آشنایی، وگرنه ساعت ها میشه در این باره بحث کرد. سوال دیگری هم رسیده، اینم راجع به نهضت آزادی بخش مورو، اطلاعاتی در اختیار ما قرار دهید. مگه من پارسال نگفتم راجع به مورو و فیلیپین بحث مفصلی داشتیم راجع به نهضت آزادی بخش مورو و فیلیپین که البته فکر میکنم تکرارش زیاد جالب نباشه. اگر این دوست ما علاقمند هست میتونه از برادرانی که سال گذشته بودن استفاده بکنه. فراموشخانه همون فراماسونریه. فراماسونری رو در فارسی که اومد در زمان قاجاریه، زمان ناصرالدین شاه، اسم فراموشخانه روش گذاشتن به دو علت. یکی این که همین فراموشخانه یه حالت شباهتی با فراماسونری داره، برای که لغت فرنگی استعمال نکرده باشه. دلیل دوم این که کسانی که عضو فراماسونری میشن بایستی مهر سکوت بر لب بزنن، یعنی هر چه در اون مجامع گفته میشه و شنیده میشه نبایستی به بیرون درز بکنه، به هیچ وجه نباید صحبت بشه، همه اون اسرار رو باید نگه دارن، یعنی فراموش بکنن اون چه که در اون مجامع به اینها گفته شده یا اینها گفتن. این به همین دلیل این مجمع رو نام فراموشخانه بهش گذاشتن، همون معنی رو. بعد گفتن که راجع به سازمان اخوان المسلمین در مصر توضیح دهید. مسئله اخوان المسلمین به این آسونی ها شکافته نمیشه، خیلی بحث مفصلیه. من معتقدم باید حتی دو سه جلسه دربارش بحث کرد، چه سازمانی بوده، چه جوری پیدا شده، چه انشعابهایی درش صورت گرفته، چه عواملی ازش استفاده کردن، چه استفاده های اخوان المسلمین به مسلمین رسونده. این بحث خیلی گسترده است، فقط همینقدر توضیح بدم که اون اصالت و پاکی اخوان المسلمین بعدن به مرور ایام به دلیل نفوذی که از طریق کشورهای استعماری درش شد به انحراف کشیده شد. البته بعضی از سازمانهاش منحرف شد، بعضی از انشعاباتش، و همه اینهایی که ما به عنوان اخوان المسلمین میشناسیم دقیقا همون نیستند که از اول وجود داشتن، هر کدوم وابسته به یک جایی شدن و برای حفظ خودشون ناچار بعضی حقوق بگیر شدن، و وقتی هم کسی که حقوق بگیر شد طبیعیه که از فرامین اون حقوق دهندش اطاعت میکنه. این باز خیلی مختصر بود، بحث خیلی زیاده اخوان المسلمین، اگر فرصتی شد بعدن توضیح. سازمان جاسوسی کاگبه شوروی چگونه عمل کردی دارد، درباره آن نیز توضیح دهید. خب این سازمان های جاسوسی و ضد جاسوسی و امنیتی که در حقیقت اساس حاکمیت ابرقدرت ها رو تشکیل میدن، مثل کاگبه در شوروی، CIA در آمریکا، اینتلیجنس سرویس در انگلیس و سازمان‌های مشابهی در کشورهای دیگه، اینها عملکردشون در واقع حفظ و نگهداری رژیم هاشونه و در این راه اینها روش های مختلفی دارن، از جمله شناسایی قدرت های مخالفشون، شناسایی راه های نفوذ، شناسایی روش های تخریبی مخالفین، شناسایی افرادی که میتونن به عنوان ستون پنجم اینا کار بکنن، ترتیب دادن سازمان های جاسوسی، روش های ضد جاسوسی. کاگب مخفف سه تا لغته، کمیتات گودوژنست ونیه، یه همچین سه تا لغت روسیه که البته من الان دقیق یادم نیست، مخفف سه تا لغت که اینا رو جلو هم گذاشتن شده کاگب، یا مثلا CIA مخفف سه تا لغت Central Intelligence Agency یعنی سازمان مرکزی اطلاعات. اینا مثل ساواک، مثلا ساواک که یک لغت نبود، ساواک مخفف پنج تا لغت بود، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، میشد رو هم ساواک. به این ترتیب اسم گذاری میشه. پس این دو سه تا سوالی هم که جدید رسیده با اجازتون میذاریم برای هفته آینده، که الان بحث اصلیمونو شروع بکنم. این کاگبه رو اونهایی که علاقمند هستن، من پارسالم عرض کردم یک کتابی هست به نام خاطرات آقا بکوف که اونجا مفصل عمل کرده کاگبه و تاریخچش و اعمالی که انجام داده در شوروی نوشته شده، اونجا میتونم. بله؟ قم آخه اغلب کتابا نمیاد، اغلب کتابایی که در تهران چاپ میشه به قم نمیاد، من نمیدونم چه دلیلی داره. به هر حال بایستی بگین که بیارن دیگه، چون من نمیدونم به چه دلیل این کتابای چاپ تهران به قم نمیاد. انتشارات پیام. خب ما در اون بحثی که داشتیم راجع به روش تحلیل سیاسی میرسیم به قسمت هفتم، توجه به منابع خبری. تحلیلگر سیاسی بایستی به منبع خبر بیشتر از خود خبر اهمیت بده. وقتی که یک خبری رو دریافت میکنه، چه از طریق مجاری خصوصی چه از طریق رسانه‌های عمومی مثل رادیو، تلویزیون، روزنامه، این خبر وقتی به دستش میرسه، اونقدر که برای یک تحلیلگر سیاسی منبع خبر اهمیت داره، خود خبر اهمیت نداره. درست برخلاف افراد عادی، افراد عادی خبر براشون بیشتر از منبع خبر اهمیت داره. ولی باید توجه داشته باشید که منبع خبر مهمه همیشه، نه خود خبر. حالا من توضیح میدم خدمت. وقتی که شما به منبع خبر توجه کردید، نصف تعبیرها و تفسیرهایی که راجع به اون خبر میخواید ارائه بدید آماده است. ولی اگر بخواید خود خبر رو اهمیت بدید، منبع خبر رو نادیده بگیرید، کار شما دو برابره، چون بایستی مقدار زیادی دقیق بشین در این خبر، این خبر رو پهلوی اخبار دیگه بذارید، پیگیری هایی بکنید که اغلبش زائد. در حالی که اگر منبع خبر رو شما بشناسید و توجه داشته باشید، عرض کردم نصف کار شما حله و میتونید اون تفسیری که میخواهید ارائه بدید تا مقدار زیادی واقعیت هایی که لازمه درش بگنجونید. نکته مهم دیگر اینه که منابع خبری، منابع رسمی خبری هیچ وقت دروغ نمیگن و اگر شما دروغی میشنوید از منابع رسمی خبری، اینم توضیح خواهم داد که منابع رسمی خبری یعنی چی، اگر دروغی از منابع رسمی خبری میشنوید چنانچه دقت بکنید ببینید این خبر مال اون منبع نیست. اون منبع این خبر رو طوری ارائه داده که شما تصور میکنید مال این منبعه، در صورتی که مال خودش نیست. و برای اینکه منابع رسمی خبری خبر رو جعل بکنن یا دروغ تحویل بدن، از کلماتی مثل منابع آگاه، منابع موثق، محافل خبری و عناصر آگاه استفاده میکنن، از این چند کلمه استفاده میکنن. بعد چیزهایی که دلشون میخواد به عنوان دروغ و قلب واقعیت تحویل بدن به شما ارائه میدن. به این دلیل عرض میکنم به منابع خبری باید توجه بکنید. مثال میزنم تا روشن تر بشه. مثلا یک خبری عیناً از رادیو اسرائیل من میخونم، مال حدود 2-3 ماه پیش، اگر یادتون باشه تو روزنامه های ایران یه مطلبی نوشتن که در وزارت دارایی حدود 70-80 نفر از کارمندان قسمت مالیاتی به جرم اختلاس ارتشا از کار برکنار شد. این یه خبر. حالا ببینید رادیو اسرائیل اینو چجوری نقل میکنه. رادیو اسرائیل یه منبع خبری رسمیه و بر طبق همون اصل که گفتم هیچ وقت دروغ نمیگه. حالا ببینید چجوری قلب واقعیت میکنه. عین کلماتشو میخونم: دولت جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرد حدود 70 نفر از کارمندان اداره مالیات وزارت دارایی را به جرم اختلاس و ارتشا از کار برکنار کرده. ولی در اعلامیه رسمی دولت ایران گفته نشده که کارمندان اخراج شده وابسته به کدام نهاد انقلابی بودند. متوجه حیله شدی؟ ببینید دروغ نگفته، خبر رو نقل کرده، بعد میگه که گفته نشده از طرف دولت ایران که اینا مال کدوم نهاد انقلابی بودند. این دروغ نیست که، خبری داده نشده، اینم میگه نه خیر هم چیزی داده نشده، پس دروغ نگفته. ولی ببینید چی به شما القا کرد. چی القا کرد؟ گفت که اینها مال یکی از نهادهای انقلابی بودن، ولی نگفته مال کدوم نهاد. یعنی یه آدم عامی ناوارد رو بلایی به سرش میاره که فکر کنه که کارمندانی که وابسته به نهادهای انقلابی بودن رشوه میگیرن و اختلاس میکنن. اون وقت شما این خبر رو میشنوید، فحش میدین به رادیو اسرائیل که عجب آدم های دروغگوی هستن، که نهادهای انقلابی بودن، ولی میبینید دروغ نگفته، اصلا دروغ نگفته، طوری قلب واقعیت و تحریف کرده خبر رو که شما این مطلب بهتون القا شد. حالا یک جمعیت کشور رو توجه کنید، ببینید اونا چگونه تحت تأثیر قرار میگیرن. حیله‌هایی که منابع رسمی خبری میزنن، البته من نمیتونم اسمش حیله بذارم،
چون هر کسی به هر حال برای کوبیدن دشمنش ناچار دست به حیله های جنگی بزنه. اسرائیل دشمن ماست و به خودش حق میده که ما رو با حیله‌گری، که البته در صحنه تبلیغات، از نظرها بیاندازه. این حقش، همونطور که حق ماست هر کاری میخواهیم در انتشار اخبار به سر اسرائیل بیاریم، همونطور که حق ماست در انتشار اخبار هر بلایی میخواهیم سر دولت عراق بیاریم. اینها یه نوع حیله های جنگی. عراق هم میتونه در جبهه جنگ علیه ما حیله جنگی بزنه، کسی هم نمیتونه بهش ایراد بگیره. مسئله هدف فرق میکنه با تاکتیک. اینها تاکتیک، هدف ممکنه مقدس باشه، نامقدس باشه، خائنانه باشه، شیطانی باشه یا الهی باشه، کار به اون نداره. ما داریم رو تاکتیک ها بحث میکنیم. حالا مثال دیگه میزنم از خودم. حدود 2 ماه پیش وزیر خارجه عراق رفت به مصر. خب در همون موقع هم وزیر خارجه اسرائیل در مصر بود. حالا ببینید هنر خبر چه شکلیه. در همین ایرون خودمون، خب ما هم از این متخصصین داریم، این خبری که نوشتن ببین چه شکلی. وزیر خارجه رژیم بعثی عراق برای پاره مذاکرات به مصر سفر کرد. سفر وزیر خارجه عراق در حالی صورت می‌گیرد که وزیر خارجه رژیم اشغالگر قدس نیز در قاهره به سر می‌برد. خبرگزاری‌ها که این خبر را مخابره کرده‌اند به ملاقات بین وزیر خارجه عراق و اسرائیل اشاره‌ای نداشتند. راست گفتم، اشاره نداشتند. ولی ناظران آگاه معتقدند که احتمالاً بین آن دو ملاقات و مذاکرات محرمانه‌ای صورت خواهد گرفت. دروغ نگفتیم اصلا، ولی چیزی هم که نمیدونستیم اصلا ممکنه اتفاق هم نیفتاده باشه، چون ما که از اون حوادث پشت پرده که در اونجا صورت میگیره با خبر نیستیم. اونطور هم مثل کشورهای دیگه جاسوس و خبرچین به اون شکل که نداریم بدونیم چه خبره. ولی ببینید اینجوری اون حالتی که بایستی در مقابل دشمن خودمون بگیریم بدون اینکه دروغ گفته باشیم گرفتیم. این هنر تبلیغات خبریه که باید توجه داشته باشیم. پس ببینید منبع خبر خیلی مهمه. اون کسی که تو اسرائیل نشسته فارسی هم بلده این خبر ما رو گوش میده، فقط تا همون نصفش رو گوش میده، بعد که ناظران آگاه معتقده اونا رو دیگه میرزه دور. ناظران آگاه یعنی چی؟ یا برای اینکه یه مقداری رسمی تر بکنن کارو، ببینید چه حیله‌ای زده میشه. یک روزنامه درجه سوم، درجه چهارم در بنگلادش مثلا. خب در دنیا میدونید روزنامه‌های مختلفی وجود داره، بعضی ها جنبه رسمی و دولتی داره، بعضی ها حرف هاشون ملاک حرف های حکومته، بعضی ها یه مقداری پیش مردم وجهه دارن، پرتیراژن، مردم روی نظرات اینا حساب میکنن، بعضی ها پایین ترن، بعضی ها دیگه واقعا خر لنگان دنبال قافله میان. اینا یه پولی چیزی از جایی به اینا میرسه و به خاطر اهداف مشخصی منتشر میشه. یک خبری مثلا با پول میدن فلان روزنامه درجه چهارم چاپ داکا مثلا منتشر میکنه، بلافاصله خبرگزاری های مهم دنیا این خبر رو مخابره میکنن. وقتی که خبری به وسیله خبرگزاری های مهم دنیا مخابره شد، جنبه بین المللی پیدا میکنه. بعد رادیوهایی که میخوان مطلبی بسته به اون نیت خودشون انتشار بدن، این خبر رو میگیرن و میپرورننش و تحویل میدن، به طوری که شنوندهی که توجه به منبع خبری نداره و ضمناً اطمینان داره به اون حرف رادیو یا روزنامه، شدیداً تحت تأثیر قرار میگیره. مثلا رادیوی آمریکا میگه که خبرگزاری رویتر از بنگلادش خبر داد که روزنامه مثلا اسلامیت چاپ داکا نوشته است که دولت ایران قرارداد محرمانه با اسرائیل امضا کرد، ازش اسلحه خرید. خب شما هر جاشو نگاه میکنی میبینی خب خبری بوده که رادیو آمریکا از خودش نگفته، خبرگزاری رویتر داده، خبرگزاری رویتر هم از خودش نداده، روزنامه فلان نوشته. این حالت رسمیت میده به خبر. ولی شما اگر عادت بکنید که منبع خبر رو توجه داشته باشین، روزنامه اسلامیت اصلا چه روزنامه‌ایه که حرفش انقدر مهم باشه که این روزنامه خبرگزاری‌ها و رادیوها بگیرن و این رو برای ما توی بوق بکنن. نکته اهمیت منبع خبری. شما هر خبری میشنوید نباید بگید که این درسته یا دروغه. قضاوت شما باید رو منبع خبر باشه. منبع خبری که صحت و سقم خبر رو براتون روشن میکنه. و اما اینکه منابع رسمی چیا هستن؟ منابع رسمی مشخصه. هر رادیویی که ایستگاه خودش رو اعلام میکنه، میگه ما از کجا برنامه پخش میکنیم، اینا منبع رسمی هستن. مثلا رادیو صدای وطن این منبع رسمی نیست، ما نمیدونیم کجا اصلا پخش میکنه، از قاهره است، از عمان، از بغداد. این به هیچ وجه برای یک تحلیلگر سیاسی حرفاش سندیت نداره، به هیچ وجه، چون محلش مشخص نیست. البته ما هم از این رادیوها داریم، ما که مثلا رادیو نمیدونم صدای انقلاب اسلامی عراق ممکن محلمون هم نگیم کجاست، هرچی هم دلمون بخواد مثلا خطاب به عرب توش به برنامه عربی بگیم. ولی وقتی که میگیم اینجا مثلا فرستنده جمهوری اسلامی ایران، ولو به زبونهای خارجی، یک قیدی برای خودمون گذاشتیم که دیگه نمیتونیم از این حد فراتر بریم، نمیتونیم هر مطلبی که دلمون خواست عنوان بکنیم، بایستی حتما اون وقت بیایم رو این هنرهای خبرسازی به این شیوه عمل بکنیم. ولی مثلا رادیو وطن یا رادیو صدای آزاد ایران یا رادیو نمچیچی، اینایی که محلشون مشخص نیست، همینطور میشینن برای خودشون و خبر میسازن و تحویل میدن. خب یه عده افراد ناآگاه هم همه رو باور میکنن یا میگن همش دروغ. اینها منابع رسمی نیست. منبع رسمی رادیویه که فرستنده خودش رو اعلام بکنه که ما کجا هستیم. روزنامه‌های پرتیراژ دنیا، اینها یه مقداری کسانی که در امور مطبوعات مطالعه دارن اینها رو قاعدتا میشناسن چه مطبوعاتی رسمیت دارن. و خبرگزاری‌های معروف و شناخته شده جهانی، اینها منابع رسمی خبری هستند. یعنی اونهایی که به ثبت رسیدن، خبرگزاری‌هایی که به ثبت رسیدن و مسئولیت دارن در قبال خبری که مخابره می‌کنه. حالا چرا اینها نمیتونن دروغ بگن؟ برای اینکه طبق یک قانون جهانی موظف هستند اگر خبر دروغی رو مخابره کردن و اون طرفی که این دروغ بهش بسته شده یا ضرر دیده به علت این خبر دروغ، شکایت بکنه یا نامه تکذیبی بنویسه، اینها بایستی این مطلبی که تکذیب شده منتشر بکنن یا پخش بکنن. بله، در زمان جنگ هم چه؟ شما اگر البته بگذاریم که مثلا دولت ما گوش میده و محل نمی کنه و جوابگو نیست، این یه امر استثنائیه، ولی طبق قانون جهانی که تمام کشورها قبول کردن، منابع رسمی خبری اگر تکذیب نامه ای از سوی اون کسی که متضرر شده یا این دروغ بهش بسته شده منتشر بشه، موظفه که این تکذیب نامه رو پخش بکنه و هیچ راه دیگه ای نداره. به همین جهته که حد اکثر کوشش به کار میره تا مطلب دروغ پخش نشه، و اگر هم بخواد بشه به این شکل بشه که راه تکذیب براش نمونه. مثلا فرض بفرمایید که رادیو اسرائیل، حالا ما که رابطه نداریم، او چون تابع این قانون جهانی هست، بهش بگیم آقا چطور این 70-80 نفر عضو نهاد انقلابی بودن؟ میگه من نگفتم، که من گفتم در اعلامیه‌های رسمی گفته نشده. خب گفته نشده، منم حقیقتو گفتم. به این شکل پس این توجه داشته باشید، منابع خبری اهمیتش از خود خبر بیشتره. مثال‌های متعددی میشه زد که حالا من دیگه کوتاه کردم، ولی خودتون اگر یه مقداری فکر بکنید میتونید پیش خودتون مثال‌هایی که بهش برخورد کردین تجسم بکنید که با این بینش جدیدی که امروز پیدا کردین متوجه اهمیت قضیه بشید. قسمت هشتم، نقش مذاکرات سیاسی. مذاکرات سیاسی در دنیای سیاست اهمیت فراوانی داره. شما در ظاهر یک خبر میشنوید، وزیر خارجه مراکش اومد به عربستان با شاه فهد مذاکراتی انجام داد و رفت. اینو به همین سادگی نگیرید. خب این اگر میخواست حرفای بزنه چرا پای تلفن نگفت؟ چرا یه نامه ننوشت؟ اینی که بلند میشه این راه رو میپیماد و میاد اونجا و این همه سیستم امنیتی و بگیر و ببند و مأمور و تفنگ و اسکورت و امنیت، این یه اهمیتی داره که این عمل انجام میشه. ما فکر میکنیم مثلا آقای حسین شاه اردن با مثلا شاه مراکش، اینا هر دو نوکر مواجب بگیر آمریکان، هر دو هم در یه راه میرن، هر دو هم مشخص کاراشون، حرفی هم ندارن با هم بزنن، چون جز اینکه هر دم هم میرسن بگن ما هنوز بر نوکری خودمون باقی هستیم، باید به نفع ارباب کار بکنیم. نه، اینجور نیست. اینا خیلی حرفا دارن که با هم بزنن و این مذاکرات سیاسی اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، باید بهش توجه کنید. این آقا وقتی بلند میشه این همه راه میره و برمیگرده، پس یه دلیل مهمی بوده که اینو کشونده به اونجا و رفته. ما همطور نباید فکر کنیم خب این نوکره اونم نوکره، دوتایی رفتن مثلا بگن که بله ما هنوز نوکریم. نه، اینجور نیست. اینو با تلفنم میتونستم به هم بگم. اهمیت مذاکرات سیاسی به قدریه که اگر کسی تبحر داشته باشه در مذاکرات سیاسی، میتونه ثابت بکنه که به قول معروف ماست سیاهه یا شب روشنه. اینقدر اهمیت داره. یه جمله ای رو شما معمولا در خبرها زیاد میشنوید، هیئت سیاسی فلان یا رئیس فلان کشور به فلانجا رفت و در مورد مسائل مورد علاقه طرفین به گفتگو نشستن. این جمله رو شما زیاد میشنوید. این یه علامت برای یه تحلیلگر سیاسی، این یه علامته. به همین سادگی نیست خب مذاکرات زمینه‌های مورد علاقه به مذاکره نشستن، همطور ساده نبود از این رد شد. این علامت داره به شما میده تو خبر. میگوید علامتش اینه، میگه این دوتا با هم یه اختلاف داشتن، یک یا چند تا اختلاف داشتن. آماده شدن اینها به مذاکره درباره مسائل مورد علاقه طرفین نشانه اینه که اینها علاقمندن اختلافاتشون رو کنار بذارن، با هم کنار بیان، یا یکی از اینها ناچار شده حرفای دیگری رو قبول بکنه. این علامت داره میده، وگر اگه اختلافی نبود دیگه مذاکره چه معنا داشت؟ این همه راه بلنشن بیان چه مذاکره بکنن؟ پس یه اختلافی بوده که لازم شده یک مذاکره‌ای و اون گرفتاری ها رو تحمل کردن. درباره اهمیت مذاکرات سیاسی من یک مثال میزنم. فرض بفرمایید که در خبرها میشنوید یک هیئت سیاسی از سوی اتحاد جماهیر شوروی به ایران آمد و با مقامات جمهوری اسلامی به مذاکره پرداخت. خب شما از این خبر چی میفهمید؟ شاید اصلا توجه نکنه، خب با مذاکره پرداخت. اصلا چرا اومده این هیئت؟ برای چی اومده؟ ما چه مذاکرات سیاسی داریم با شوروی بکنیم؟ افراد خبره در تحلیلگری، کسانی که شم تیزی دارن، بلافاصله گوششون زنگ میزنه که یه اتفاقاتی داره میفته، در صدد برمیان که پیدا بکنن چه اتفاقی بوده، چه دلیلی باعث شده که ما بخواهیم اختلافات سیاسی خودمون رو با شوروی حل بکنیم، چه دلیلی بوده که ما بخواهیم حرفهای شوروی رو قبول بکنیم. این دلایلی که عرض کردم برای مذاکرات سیاسی. و یا چه دلیلی بوده که ما بخواهیم با شوروی کنار بیایم. سه تا دلیل داشته مذاکرات سیاسی، یا حرف طرف رو قبول کردن، یا کنار اومدن، یا اختلافات رو حل کردن. این خبر به این کوتاهی به شما علامت میده که آقا مقامات جمهوری اسلامی ایران قصد دارن یکی از این سه تا کار رو انجام بدن. بعد این آقایون هیئت مذاکره کننده میان به ایران. اگر طرف روسی، اون طرف که از شوروی اومده، تخصص داشته باشه و ما آدمهای با حسن نیتی باشیم، چنون میتونه سر ما کلاه بذاره که واقعا هرگز و هیچ وقت نمیتونستیم فکر یک همچین مصیبتی رو قبلا کرده باشیم. به ما اولین جمله‌ای که میگه، میگه آقا شما قبول دارید که دشمن مرام کمونیسم سرمایه‌داریه؟ ما میگیم بله. میگه خب شما قبول دارید که نماینده جهان سرمایه‌داری آمریکاست؟ بله. شما قبول دارید پس آمریکا دشمن ماست؟ بله. ضمناً هم آمریکا دشمن شما هم هست، به ما میگه. بله. خب پس ما وظیفه‌مونه که در مقابل این دشمن بایستیم؟ بله. ببینید همش از ما بله میگیره. خب در مقابل قدرت سرمایه‌داری دشمن ایستادن با چه اسلحه‌ای؟ با اسلحه اقتصادیه دیگه. بله. به ما میگه خب شما که میخواید در مقابل این دشمن عظیم، سرمایه‌داری عظیم، با حرب اقتصادی بایستی، چه توانی دارید؟ چه توان اقتصادی دارید؟ آیا میتونید واقعا مقابله اقتصادی بکنید؟ شما نیاز دارید به به این که قدرت اقتصادی خودتون رو ببرید بالا. بله، ما هم دشمن اون آمریکاست. ما حاضریم برای نابودی این دشمن به شما کمک بکنیم. شما بایستی رشد تولیداتتون رو ببرین بالا، قدرت اقتصادیتون رو ببرین بالا تا بتونین در مقابل دشمن بایستید. ما این کمک ها رو به شما میدیم. قبول میکنی؟ خب ما نمیتونیم بگیم نه، برای که اون یک حرفای درستی به ما تحویل داده. و اگر ناآگاه باشه طرف مذاکره کننده ایرانی، سریعا قبول میکنه، تحت تاثیر قرار میگیره و به هر حال سند نابودی جمهوری اسلامی رو هم در همون ضمن امضا میکنه. حالا برعکس فرض میکنیم که یه هیئت سیاسی از آمریکا اومد به ایران. خب یه مقداری مسائل جنگ و این ناراحتیایی که آمریکا برای ما مثلا فراهم کرد بعد از یه مدتی کم شد و مختصر شد. آمریکا اعلام کرد که ما دشمنی با ایران نداریم، میخوایم کمک بکنیم. یه هیئت سیاسی بیاد. او میگه که ما شنیدیم اسلام مخالف کمونیسمه. بله. میگه خب آمریکا مخالف کمونیسمه. کمونیسم همسایه شماست. دولت به اون بزرگی، اون همه قدرت. و میدونید که اولین عامل رشد کمونیسم هم در یک کشور فقر عمومیه، نابرابری. شما هم فقیر زیاد دارین، نتونستین به همه برسین، رفاه نتونستین فراهم کنین. زمینه کمونیسم اینجا وجود داره. شما اگر واقعا بخواییم با کمونیسم بجنگیم، باید فقر رو از بین ببرید، باید خودتون از نظر اقتصادی قوی بکنید، باید یک کاری بکنین که رفاه نسبی برای همه فراهم بشه تا جلوی رشد کمونیسم گرفته بشه. احتیاج به پول و تکنولوژی دارین، ما اینو در اختیارتون میذاریم. و حرف درست. ببینید پس اینا مثال بود، البته عرض کردم در مذاکرات سیاسی ببینید جریان به چه شکل پیشرفت میکنه. و صرفاً شنیدن این خبر که مذاکرات سیاسی انجام شد، دنیایی رو برای یک تحلیلگر سیاسی باز میکنه و توجه پیدا میکنه که چه اتفاقاتی داره میفته. خب این هم نکته بعدی. باز عرض کردم این حرفایی که من میزنم همش با مثال توامه و ضمناً خلاصه است. هر کدوم اینا بحث‌های مفصلی داره که برادرانی که علاقمند هستن اگر پیگیری بکنن خواهند دید که چه طیف گسترده‌ای واقعا وجود داره. به همین سادگی ها نیست که ما اخبار رو میشنویم و رد میشیم. و این دوتا مثالی هم که زدم صرفا برای توجه به اینی که مذاکرات سیاسی اصلا یعنی چی و چه شکلی هست که میان و اون اهدافی رو که در نظر دارن پیش میبرن. نهم، توجه به سیاست محک زدن. اگر فراموش نکرده باشید بعد از ماجرای گروگانگیری یک مرتبه یک خبری مخابره شد که کنسول شوروی در مکزیک در یک مهمانی رسمی اعلام کرده که شوروی حاضر برای مقابله با آمریکا اسلحه در اختیار ایران بذاره. البته ممکنه اصل خبر رو نشنیده باشید، ولی عکس العملش رو حتما شنیدید که بلافاصله 24 ساعت بعد امام با یک لحن قاطع و صریح اعلام کرد که نه، ما از هیچ قدرتی اسلحه نمیگیریم، ما با نیرویی که در ملتمون وجود داره، با بهرهگیری از قدرت اسلام در مقابل دشمن میایستیم و نابودش میکنیم. خیلی سریع و قاطعانه جواب دادیم و دیدیم که 24 ساعت بعد دولت شوروی تکذیب کرد حرف کنسول خودش رو در مکزیک که این جنبه غیر رسمی داشته، این سخن رسمی دولت شوروی نبود. این رو بهش میگن سیاست محک زدن. واقعیت داشته یه همچی خبری بوده، منتها بر اساس سیاست محک زدن. شما وقتی در دنیای سیاست مواجه با یه همچی خبری میشید، بایستی بفهمید که طرف داره شما رو محک میزنه. حالا اگر امام اون صحبت رو نکرده بود، به بیتفاوتی میگذشت، یک مرتبه میدیدیم دو هفته بعد مثلا کاردار سفارت شوروی در یمن یه حرف دیگه میزنه در تایید اون با یه شکل دیگه که دولت شوروی علاقمند به پیشرفت ملت ایران در مقابله با امپریالیسم آمریکاست و احساس میکنه که چون قدرت و توان تکنیکی در ایران کمه حاضر کمک بکنه. باز اون میگذشت کسی حرفی نمیزد، سفیر شوروی در پرتغال یه حرف میزد. همینطور یواش یواش زمینه رو آماده میکردن تا یک جوانب مثبتی رو ببینن، بعد هیئت بفرستن مذاکرات سیاسی. ولی اون لحن قاطع امام سبب شد که تکذیب شد، مسئله تموم شد. بعد از ماجرای دستگیری توده‌ای ها شما مواجه شدین با لحن رادیوهای خارجی که این عبارت رو دائم تکرار می‌کردن که به نظر می‌رسه که در ایران جناح سازشکار غربگرا داره میاد رو کار و ایران آماده سازش با آمریکا شده. این حرفو زیاد شنید، رادیوها خارجی زیاد گفتن، مطبوعاتشون هم نوشت. این چی بود؟ این سیاست محک زدن بود، واقعیت نداشت، ولی اینو زد ببینه عکس العمل چی. اتفاقا تنها کسی که خیلی قشنگ بازی کرد و حیثیت این رادیوها و مطبوعات خارجی رو به باد داد، آقای هاشمی رفسنجانی. و نمیدونم کسی متوجه شد این بازی که ایشون کرد یا نه. اینا یه هفته اینو تکرار کردن، گفتن ایران آماده سازش با آمریکا شده چون توده‌ای‌ها رو گرفته، چون علیه کمونیسم داره اقدام. اولین نماز جمعه که بنا بود آقای هاشمی بره خطبه بخونه نرفت، آقای مهدوی کنی رو فرستاد. آقای مهدوی کنی آدمی بسیار صدیق، مؤمن و انقلابی، من واقعا بهش ایمان دارم، ولی ظاهرش یه جوریه که به نظر نمیرسه خیلی انقلابی باشه، خیلی مسالمت حرف میزنه، محافظه‌کار، ولی آدم عمقش انقلابی ها، ظاهرش نشون نمیده، خیلی محافظه‌کارانه صحبت میکنه. خب پیش مردمم معروفه که آقای مهدوی کنی یه مقداری اون حدت و شدت انقلابیونو نداره، این ظاهرش اینجور نشون داده، مردمم خب اینجور فکر میکنه. ایشونو که فرستاد رادیوهای غربی دو برابر کردن. بله تموم شد کار ایران دیگه، افتاد به دامن آمریکا دیگه، سازشکارا اومدن رو محافل که حاد بودن و انقلابی و افراطی بودن کنار گذاشته شدن، از جمله آقای هاشمی رفسنجانی کنار رفت از صحنه. دو هفته اینا تاختن، یهو هفته سوم دیدیم آقای هاشمی رفسنجانی رفت و شدیدترین حرفا رو علیه حزب توده و کمونیسم و اینا عنوان کرد. یهو دیدیم رادیوهای خارجی همه خفه شد، تمام اون تبلیغات صحف. و این بازی به قدری قشنگ بود که اهل فن فهمیدن که ایشون چیکار کرد و اونام که اونجا بودن فهمیدن که چه رو دستی خوردن. این محک زدنه، یعنی اگر واقعا این اتفاق افتاده بود در ایران و این گرفتن حزب توده و ضدیت با کمونیسم بر طبق حرفایی که آمریکایی‌ها می‌زدن به اون شکل بود، خب هی به مرور ما می‌دیدیم که اینها یه سیاست محک زدن جدید، مثلا سفیر آمریکا در فلانجا اعلام میکرد که بله ایران به خاطر سیاستی که در پیش گرفته علیه کمونیسم احساس میشه که نیاز به کمک داره، ما به عنوان اولین قدم کمک انبارهای لوازم یدکی که ایران از ما طلبکاره در اختیارش میذاریم. ببین دومی، همینطور مثال عرض میکنم پشت سر هم اینا این سیاست محک زدن میوردن تا میرسید به مذاکرات سیاسی، هیئت میومد و اون هیئت هم اون مذاکرات و روش هایی که گفتم به هر حال دیگه چیزی از جمهوری اسلامی و انقلاب نمیم. یکی از دیگر کسانی که این بازی آمریکا و این سیاست محک زدن آمریکا رو خیلی سریع فهمید و عکس العمل مناسبی ارائه داد خود امام بود. البته چون حرفای هاشمی رفسنجانی تو نماز جمعه گستردگی وسیع داره بیشتر جلب نظر میکنه، ولی این عملی که امام انجام داد طوری بود که اونقدرها توجه رو جلب نکرد، ولی البته آقای ریگان و دار دستش فهمیدن که جریان چیه. در ایران زیاد کسی نفهمید. ماجرا درست در بهبوهی که آمریکایی‌ها داشتن تبلیغات می‌کردند که بله ایران گرایش پیدا کرده، شهادت 6 نفر از خاندان مرحوم آیت الله حکیم در عراق اتفاق افتاد و امام یه تسلیت‌نامه‌ای نوشت و در اون شدیدترین حملات رو با آمریکا کردن. البته شاید من اونطوری که تو جریان بودم زیاد مردم ایران متوجه این حرکت امام نشدن، ولی واقعیت این بود که این حملات جواب همون تبلیغات بود. من در بحثایی که پارسال داشتیم راجع به انقلاب کوبا عرض کردم موقعی که فیدل کاسترو حدود 2 سال نتونست با آمریکا کنار بیاد و آمریکا با حماقت تمام مبارزه کرد با فیدل کاسترو و فکر کرد که میتونه این رو به زمین بزنه و انقلاب کوبا رو نابود بکنه، شوروی یه محک زد. چه کار کرد؟ در نمایشگاهی که در کوبا تشکیل شد، نمایشگاه بین المللی بازرگانی، نخست وزیر، معاون نخست وزیر شوروی اومد به این نمایشگاه برای افتتاح قرفه شوروی. این خودش سیاست محک زدن بود، چون کوبا نمایشگاه بازرگانیش اونقدر اهمیت نداشت که معاون نخست وزیر شوروی بیاد برای افتتاح نمایشگاه. این یه اهمیتی میداد به کشور کوبا. اینا منتظر موندن ببینن عکس العمل چی، چون کوبا خیلی با احترام رفتار کرد. در موقعی که این نمایشگاه داشت افتتاح میشد، میکویان معاون نخست وزیر شوروی گفت که ما حاضریم محصول نیشکر کوبا رو بخریم، چون مهمترین محصولش نیشکر بود و اون موقع فقط آمریکایی‌ها می‌خریدن و اونا هم تحریم کرده بودن و رو دست کوبا مونده بود و گرفتاری عظیمی به وجود آورد. شوروی گفت ما حاضریم نیشکر رو بخریم. تا دید با استقبال کوبا روبرو شد، ببینید این سیاست محک زدن آهسته آهسته. یه هیئت نمایندگی شوروی اومد مذاکره، به اینها قبولوندن که آقا شما دارین با آمریکا مبارزه میکنین، بس ما میتونیم کمکتون کنیم. و اون سیاست محک زدن به اینجا کشیده شد که کوبا تبدیل شد به یکی از کشورهای اقمار شوروی. موقعی که آمریکایی‌ها تصمیم گرفتن با چین رابطه برقرار بکنن، همین سیاست محک زدن رو به کار برد. چه کار کردن؟ از یک مسابقات جهانی پینگ پونگ که در چین جاری بود استفاده کرد. آمریکا اعلام کرد ما در این مسابقات شرکت میکنیم، یه تیم پینگ پونگ میفرستیم به چین. خب دیدن چین حرفی نزد، تیم فرستاده شد. خب اونجا دیدن تیم پینگ پونگ با استقبال روبرو شد، اذیت نکردن، فوش به اینا ندادن، ضد آمریکا تظاهراتی نشد. اینا همه علامت آمریکایی‌ها فهمیدن که سیاست محک زدن موفقیت آمیز بوده. بعدش ما میبینیم که یهو اشرف خواهر شاه میره به چین، از این طریق اونو میفرستن به چین، میره اونجا یه مذاکرات مقدماتی انجام میده، میبینن مزه دهن چینیا تلخ نیست. بعد از این مقدمات میبینیم نیکسون اعلام میکنه اگر چین بخواد من سفر به کشورشون میکنم. موقع نیکسون رئیس جمهور آمریکا بود و دیدن مخالفتی نشد بلکه استقبال شد، نیکسون میره به چین و دنباله قضایا که میبینیم به اینجا کشیده شد که چین در حقیقت اون انقلابش و اون اهدافش و تمام مسائلش روز به روز داره رو به سوی نیستی و زوال میشه. پس این سیاست محک زدن رو بهش توجه داشته باشید. اگر شما یک خبری رو گرفتید که یه مقداری برای شما تازگی داره، زود دربارش قضاوت نکنید که راست دروغ، اینا تهمت میزنن، اینا بهتان میزنن. نه، اول برید رو سیاست محک زدن، ببینید اینها چه هدفی پشت این خبر دارن و چی میخوان بگن. شما در زمان انقلاب حتما یکی از مشتری های رادیوی بی بی سی بودیم، چون ما رادیوی دیگه ای نداشتیم و فکر میکردیم که اخباری که رادیوی بی بی سی میده اخبار ایرانه و به خاطر اعتصاب روزنامه ها و نبودن هیچ خبری در رادیو تلویزیون ایران، بهترین منبع خبری مردم و بی بی سی به عهده داشت. بی بی سی از طریق همین رادیوش سیاست محک زدن پیاده میکرد. شاید کسی توجه نداشت، میخواست ببینه چگونه است اهدافی که داره و از چه راهی میتونه به این اهداف در ایران برسه. هدف بی بی سی مشخص بود، میخواست جلوی نفوذ روحانیت رو بگیره، عناصر ملی‌گرا رو تقویت بکنه، این هدفش. منتها با سیاست محک زدن می اومد، قدم به قدم طوری اقدام می کرد که اغلب مردم متوجه نبود. یکی از کارهایی که بی بی سی کرد، محکی که زد و شدیداً شکست خورد و فهمید که هوا پسه و این مقصودی که داره به سامان نخواهد رسید در ایران، روزی که فرداش بنا بود در تهران اون راهپیمایی روز تاسوعا برگزار بشه، خب افراد مختلفی اعلامیه میدادن. مهمترین اعلامیه و متشکل کننده برنامه راهپیمایی روز تاسوعای تهران 19 آذر 1357 آقای آیت الله طالقانی بود که امام هم بهشون دستور داده بودن که شما این کارو بکن و اکثر مردم حرفای ایشون رو گوش میکردن. آیت الله طالقانی ببین چی میگه. ایشون اعلامیه داده بود که از منزل من در پیچ شمران تهران راهپیمایی آغاز میشه. خب تو مساجد پخش میکردن، جاهای مختلف، اکثر مردم فهمید، ولی رادیوی بی بی سی شب قبلش هیچ اشاره به این خبر نکرد که آیت الله طالقانی این دعوت رو کرد. گفت که آقای دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی از مردم خواسته که در راهپیمایی روز تاسوعا 19 آذر 1357 شرکت بکنن و محل راهپیمایی هم از دادسرای تهران، دادگستری تهران آغاز میشه. محلش اونجا. خب رادیو بی بی سی که شاید اکثریت مردم گوش میدادن و تنها مرجع خبریشون بود و این خبرم داد. حالا شما نتیجهش، خب عناصر کنجکاو می‌خواستن ببینن چی میشه ماجرا. باور بفرمایید، من ماشین سوار شدم صبح ساعت 7 روز همون روز، رفتم جلو دادگستری ببینم چند نفر وایستادم دعوت بی بی سی و دکتر سنجابی رو گوش کردن. 50 نفر بیشتر آدم نبود جلو دادگستری. دکتر سنجابی وایستاده بود، یه ده عوان انصارش پلوش و دوتا پرچم گرفته بود. بلا فاصله برگشتم پیش شمرون، دیدم جمعیت موج میزنه. اون موقع میدون فوزیه، تا میدون آدم وایست. بی بی سی فهمید که سیاست محک زدن شکست خورد. اون راه فایده نداره. یعنی اون تبلیغاتی که میکرد راجع به ملیگرایی و مصدق و ملیگراها و جبهه ملی، فهمید خریداری نداره این وسط. که البته بعدش افتاد رو دنده تبلیغات برای مذهبیون با هدف پلیدی که داشت برای خراب کردنشون، در ظاهر تبلیغ کردن ولی در باطن خراب کردن، که چون دید اونم نتیجه نداره، بعد از انقلاب، بعد از پیروزی انقلاب شدیداً موضع مخالف گرفت و که همچنان هم برقرار. پس این راجع به سیاست محک زدن و اهمیتش و نقشی که بازی میکنه در جهان سیاست، چگونه قدرت‌های مختلف با این سیاست وارد میشن و به اهدافی که دارن اغلب میرسن. ما در مورد ایران چند موردش رو شاهد بودیم که گفتم با سیاست جالبی که به خصوص از طرف امام همیشه گرفته شد، موضعی که گرفته شد، سیاست‌های محک‌زنی قدرت‌های بزرگ اکثراً خونسا شد. بازم وقت هست؟ تمومه؟ بس. بسیار خوب. پس ما این جلسه رو هم ختم می‌کنیم. انشالله تا جلسه آینده که دنباله مطلب رو ادامه بدیم. خدا نگهدارم.